أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحثی که مرحوم شهید در کتاب القواعد والفوائد جلد یک صفحه 74 اینجور میگه: مدار کل احکام اندنا اربعه، یعنی مدرکی برای همه احکام به طور کلی. میفرماید الکتاب و سنه و الاجماع و دلیل العقل، این چهار تا که مشهور شده، اصلش از مرحوم شهید اول هست. بعد می فرماید و هنا قواعد خمسه، در این موارد پنج قاعده از این چهار تا قاعده پنجگانه به وجود میاد. مستنبتتون منها، این قواعد استنباط شده از این چارتا که یمکن، مهم اینجاست که می فرماید یمکن رد الاحکام الیها، یعنی احکام همه رد بر این اربعه میشه. ریشه همه اینها، یعنی اصل ریشه این قواعد، ریشه همه این قواعد، این قواعد خمسه، این قواعد پنجگانه، برمیگرده به این چهار تا: الکتاب و سنه و الاجماع و دلیل الله. و هنا قواعد خمس مستنبته منها، یمکن رد الاحکام الیها، میشه احکام را رد کرد به همین موازین و همین چارتا. و تعلیلها بها، و تعلیل این احکام هم به همین کتاب و سنت و اجماع و عقل که فرمایش ایشون اینطور بیان از کدام در جلد اول همین قواعد و الفوائد مرحوم شهید اول صفحه 74. شهید بعد از این بیان که پنج قاعده وجود دارد و استنباط شده است از کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل، اینطور بیان میکنه: یک، تبعیت عمل از نیت. میگه هر عملی به واسطه نیت است، چون ما مشهوره دیگه انما الاعمال بالنیات، اول تبعیت عمل از نیت. دوم چیزی که موجب میشه آسودگی، انسان راحت بشه بدون مشقت، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اینا همه دنبال اینن که یک آسودگی، اون نحوه راحتی برای هر انسانی بدون مشقت، که در مشقت نیفته. این دو قاعده، یعنی هر قاعده ای باشه که موجب مشقت و رنج و گرفتاری بشه، این مورد پذیرش نیست. سوم قاعده یقین حساب کرده. مرحوم شهید می فرماید که قاعده یقین یه قاعده محکمی است. ما هم در بعضی از بحث‌های سابق ذکر کردیم اون چی که برگشت بکنه به قاعده یقین، این ریشه داره. باز در یک جلسه مفصل توضیح دادیم که حتی قاعده استصحاب را هم ایشون توضیح داده بود که به اون مسئله یقین میشه، که در استدلال حضرت امین لا تنقض الیقین به شک بل انقضه بره یقین آخر. پس در واقع استصحاب رم با از باب یقین ایشون بیان فرموده. یه برای این جهت را ایشون روی همین محاسبه قرار داده. این قاعده یقین بسیاری از موارد ایشون بهش توجه کردن و قاعده محکمی هم هست. چهارم نفی ضرر. اونی که حالا در ذهن همه ما حضور داره قاعده لا ضرر، که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی ضرر. پنجم عادت، که منظور ایشون چیزی که عادیه و عرفیه، که دیروز گفتیم در بیان ایشون جاهایی که عرف را میگه با کلمه عادت تقریبا این دوتا مرادفه به نظر ایشون. میبینیم مواردی را به لفظ عادت میگه، بعضی ها را به لفظ عرف میگه، که عرف میگه همون ایست که عادت کرده مجموعه جامعه، به اون عادت کرده و پذیرفته، از این جهت میگن عرف. و تفسیر ایشون از عرف همون عادتی است که برای این همه عادی شده در کوچه و بازار و زندگی مردم، این عادی که شده. در ضمن بیان این مطلب شهید یک فرقهایی هم بین قواعد و فوائدی که کل کتاب ایشون به نام القواعد و الفوائد، یه فروقی هم ذکر کردن، که حتی فرق بین قواعد اصولی و فقهی که امروز مورد سوال خیلی هست چه تفاوتی داره، ایشون اونجا در کتاب از هم جدا کردن که قواعد فقهی با قواعد اصول چه تفاوتی داره. یک نمونه اون که ایشون خیلی زیبا و عالی بیان کردن، فرق بین انشا و خبر. که مسائل انشائی که ایجادی و از نفس انسان به وجود میاد و خبر که از یک واقعه و از یک چیزی حکایت میکنه. این فرق انشا و خبر را ایشون دقیقاً بیان میکنن، چنانچه مانع و حکم را، حکم یه چیزی است و مانعی که همراهش هست و موانع را با خود حکم، فرقش را خیلی مفصل زیبا بیان کرده. و باز یکی از موارد دیگری که ایشون خیلی جدیت دارن، مانع و سبب، سبب هر چیزی، و خیلی بحث زیبا و ارزشمندی است که مانع را بشناسیم و سبب را هم بشناسیم. که معلوم است من در هر جایی ملاحظه کردم بیان ایشون خیلی توجه دارن به این مانع و سبب، که سبب را ایشون که همون تقریبا چیزی که ماها بهش الان بیشتر توجه پیدا کردیم، علت حکم، مثلا اون سبب حکم و علت حکم را داریم تشخیص میدیم. تو این علت حکم و سبب حکم این مشکل ایشون کاملا برطرف کردن، که سبب حکم گاهی با مانع روبرو میشه و ما مانع را تشخیص میدیم، موانع را با سبب حکم بسنجیم و بعد حکم را تشخیص میدیم. مطلب دیگری که اینجا ما از بیان ایشون، یک اندیشه تقریبا قویی ایشون ایجاد کردن در این کتاب القواعد والفوائد، که کتابهای دیگران هم خیلی به این کتاب توجه شده، و تعبیر خود ایشون تعبیر کاملی هست که منظورشون رد احکام الیها، یمکن رد الاحکام الیها و تعلیلها بها. خب معلومه با این نظریه که احکام بشود به این قواعد برگرده و تعلیل هم اگر علته با همین قواعد دلیل و سبب روشن میشه. ایشون نهایت تقریبا همتی که در این کتاب دارن اینه که هر دانشمندی، هر شخصیتی میخواد کاری انجام بده، در این مباحث اشراف داشته باشه به اون قواعد و فواید، و در یک چارچوب معینی با یک نظام فکری معینی نتیجه حکم را پیدا بکنه. و به عبارت دیگر ایشون تفکرش یک تفکر نظامگونه میخواد. میخواد بگه که وقتی شما به یه مباحثی میخواهید اینا انتساب به شارع مقدس بدید، این بایستی در این انتساب روی ضوابط و قواعد باشه. ضوابط و قواعد شما را به اون، این یک نظام فکری منظمی داشته باشید. و به عبارتی ایشون میخوان بفرمان که اصول فقه شیعه باید تقویت بشه. یعنی اصول شیعه که ما اسمش اصول الفقه میگیم، این اصول باید تقویت بشه که روی ضوابط باشه. بنده هم چند روز قبل که در جلسه بود که آقایان اهل سنت و غیره بودن عرض کردم که اصلا اصول الفقه کارش اینه که منقح کنه و منظم کنه مباحث فقهی را و همه را ببره روی استدلال و برهان، که با استدلال و برهان از کار علم اصول اینه. تأمل و دقت بیشتر برای اون ادله و اون چیزی که میتوانه ما را به حقایق برسونه. این پنج قاعده ای را که توضیح دادن ایشون اهمیت میدن بهش، تبعیت عمل از نیت، اون چی که موجب آسودگی برای دین میشه و انسان رو از مشقت دور میکنه، و قاعده یقین که خیلی چون اهمیت زیادی دادن که بیشتر تقریبا موارد را به همین قاعده یقین که حتی استصحابم را جزی از قاعده یقین به حساب آوردن، و چهارم نفی ضرر که اینم یه قاعده محکمیشان دانستن که این همه اینها را گفتن که از کتاب و سنت و اجماع و عقل از این چهارتا در میاد، که از کردم شهید این چهارتا را کنار هم به صورت مشخص بیان فرمونده. عبارت ایشونم را خوندیم. پنجم عادت بود که ما همون عرف، که عرف را اسمش اسم دیگری به اصطلاح ردیف این در بیانات ایشون عادت، عادت عامه مردم، به این صورت خوی و خلق گرفتن که عمل میکنن، عمل عرفی دارن. اشاره مقدس توجه به عادت داره، توجه به اون عرف داره، و اونا در بحث دیروز توضیح دادیم که اگر حقیقت عرف، اون عادت و عرف تغییر کرد، احکامش هم تغییر میکنه. نظریشون این بود. حال بحثی که اینجا باید ما تمامش بکنیم این است که ریشه همه این احکام را، ولو کتاب و سنت و اجماع و عقل، در عین حال استنباطی که این قواعد پنجگانه ایشون ذکر کردن، یعنی یک ضابطه مندیه، همونی که ما برای علم اصول در تعریفش بنده این ذکر کردم که ضابطه مندی را برای فقه، یعنی اصول الفقه متکفل این جهته که ضابطه ها و قواعد را برای استنباط فقه معین کنه، که از اون ضابطه و قاعده خارج نشه. اینا فرمایش مرحوم شهید هست که در کتاب القواعد و الفوائد توضیحش هم ذکر کرد. مطلب دیگر این ارجاعه. ایشون ارجاع را که رد الاحکام الیها، یعنی هر حکمی شما پیدا میکنید باید حتما ارجاع به، ارجاع اینجا منظور تعلیل دیگه، ارجاع که میگن یعنی تعلیل حکم، علت حکم، ایشون ارجاع میفرمان، ارجاع حکم به این چهارتا کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل. به عبارت دیگر باید علت و تعلیل حکم پیدا بشه، این مسئله ثابت باشه و این ارجاع محقق بشه. حال در یک مطلبی دیگری ایشون یه معنایی کردن برای نتیجه حکم، که ممکن است حکم به واسطه نتیجه یک تفاوتی داشته باشه. حالا اگر توفیقی بود و حیاتی باقی بود، در هفته دیگر، چون هفته که دیگه تمام شد و فردا که روز ولادت حضرت هست، و انشاءالله بعد از اون اینا بتونیم ادامه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجمعین.